ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 28 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی، روزی که بنابر گزارش ها به شماری از کارخانه ها در تهران و مشهد هشدار قطع برق داده شده. پرستاران بار دیگر در چند شهر ایران تجمع های اعتراضی برگزار کردند و به گفته ارتش اسرائیل در حمله هوایی به اردوگاه جنین 2 فرمانده حماس کشته شدند. از شما دعوت می کنم که در نیم ساعت آینده در این برنامه ساعت 14 همراه ما بمانید، اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. استانداری خراسان رضوی گزارش‌ها درباره تعطیلی 2 هفته‌ای کارخانه‌ها به دلیل کمبود برق را تکذیب کرد، اما در این حال اذعان کرد که این خواسته از سوی مسئولان اداری برق مشهد در تماس با برخی کارخانه‌ها مطرح شده است. پیشتر محمد بحرینیان از صاحبان صنایع در مشهد خبر داده بود که مسئولان این شهر به مدیران تمامی کارخانه ها ابلاغ کردند به مدت 2 هفته فعالیت روزانه خود را تعطیل کنند. در همین حال مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی هم خبر داد شرکت برق استان تهران نیز دست به اقدام مشابهی زده و از قطع برق در شیفت شب کارخانه های واقع در شهرک های صنعتی خبر داده است. گروه‌هایی از پرستاران در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و عدم رسیدگی به مطالبات خود روز گذشته در چندین شهر از جمله مشهد، شیراز، بوشهر، یاسوج و عراق تجمع کردند. معترضان در این تجمعات شعارهایی از قبیل از شیراز تا مشهد اعتصاب اعتصاب سر دادند. از جمله خواسته‌های این پرستاران اصلاح تعرفه‌ها، افزایش کارانه و حذف اضافه کاری اجباری بدون دستمزد است. دور جدید اعتراض‌های پرستاران از 2 هفته پیش و با تجمع پرستاران در بیمارستان‌های شیراز آغاز شد. ارتش اسرائیل شب گذشته اعلام کرد در حمله پهپادی به اردوگاه جنین در کرانه باختری 2 تن از فرماندهان گروه افراطی حماس کشته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ارتش اسرائیل نام این 2 نفر را رأفت دواسی و احمد ابو اره اعلام کرده و گفته است آنها هر 2 در چندین حمله علیه اسرائیل دست داشتند. اردوگاه آوارگان جنین واقع در کرانه باختری طی 10 ماه گذشته بارها هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. شبه نظامیان حماس و متحدانش یک واحد مسلح با نام گردان جنین تشکیل دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز پس از ورود به اسرائیل با مقام‌های آن کشور دیدار کند. این 10مین سفر آقای بلینکن به اسرائیل از آغاز جنگ غزه است و به نوشته خبرگزاری رویترز سفر فعلی در راستای فشار دیپلماتیک واشنگتن برای دستیابی به آتش‌بس غزه انجام شده است. مذاکرات آتش‌بس غزه روزهای پنجشنبه و جمعه در دوحه برگزار شد و قرار است هفته آینده در قاهره ادامه پیدا کند. آمریکا در مذاکرات دوحه پیشنهادهای جدیدی برای کاهش اختلافات بین طرف‌های درگیر در جنگ و دستیابی سریع‌تر به توافق 3 مرحله‌ای ارائه کرد. آنتونی بلینکن قرار است پس از بازدید از اسرائیل رهسپار مصر و قطر شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته اعلام کرد نیروهای این کشور در حال تقویت مواضع خود در منطقه کورسک روسیه هستند. آقای زلنسکی در تلگرام خود نوشت که فرمانده ارتش به او اطلاع داده پیشروی نیروهای اوکراینی ادامه دارد. حمله اوکراین به منطقه مرزی کورسک در روسیه 12 روز پیش آغاز شد و به گفته مقام‌های کیف نیروهای این کشور تاکنون 1 شهر مهم و بیش از 80 شهرک را به کنترل خود درآوردند. رئیس جمهوری اوکراین در سخنان خود همچنین بار دیگر از کشورهای غربی خواست تصمیم خود مبنی بر عدم ارائه سلاح‌های دوربرد به کیف برای هدف قرار دادن نقاطی در عمق خاک روسیه را تغییر دهند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب در خبرها هم شنیدید که امروز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران برگزار شده. امروز بنابر گزارش ها سه وزیر پیشنهادی اطلاعات، اقتصاد و خارجه، یعنی اسماعیل خطیب، ناصر همتی و عباس عراقچی، کسانی بودند که صلاحیت اونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی تا در این باره بیشتر به ما بگه. کامبیز، با وزیر پیشنهادی اطلاعات شروع بکنیم که یکی از افرادی بود که من دیدم مناقشه برانگیز هم بود. انتقادهایی از آقای مسعود پزشکیان مطرح شده از سوی برخی از سیاسیون درباره این انتخاب، در این باره به ما بیشتر بگو.
درسته هومن، همینطور که گفتی در جلسه صبح امروز این سه وزیر پیشنهادی که اسامشون رو گفتی تا حدی بررسی شد صلاحیتشون، از جمله آقای اسماعیل خطیب که در واقع در دولت آقای رئیسی هم وزیر اطلاعات بود، در واقع دو نفر از وزرای پیشنهادی آقای ارزم بزرگتون پزشکیان از کابینه قبلی هستند که یکیشون همین آقای خطیب هستش. خب آقای خطیب اگه بخوایم یک خیلی خلاصه در مورد سابقهش بگیم، در واقع کسی هستش که حالا به لحاظ سابقه کاری در زمینه‌ای که براش معرفی شده اتفاقا سابقه داره. از سال 1359، یعنی دو سال بعد از انقلاب، هر شغلی که داشته و هر سمتی که داشته سمت‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده. اولش در اطلاعات سپاه بود، اطلاعات عملیات سپاه بوده، بعد رئیس اطلاعات قم میشه، بعد از اون رئیس حراست آستانه قدس میشه و بعدم که در نهایت به عنوان وزیر
و اطلاعات. یادمون نره کامبیز در جریان اعتراضای زن زندگی آزادی همین آقای خطیب وزیر اطلاعات.
خب بله، اتفاقا این یکی از نکاتی هستش که حالا جدا توی مجلس طبیعتاً اشاره بهش نشد، اما صحبتایی که خودش امروز داشت ادعا کرد که در دوران وزارتش برخوردها دلسوزانه بوده و احضار و بازداشت‌ها کم شده و بیشتر به تذکر تبدیل شده. این در حالی که همینجور که به درستی اشاره کردی، در واقع این سرکوب اعتراض 1401 در دوران وزارت او بوده. اما یکی از موارد دیگه که خودش به عنوان نقطه قوتش در دوران وزارتش بهش اشاره کرد این بود که گفت همکاری بین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران رو بیشتر کرده. خب میدونیم که در دوره‌های مختلف با توجه به تعدد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که تو ایران هست، خیلی وقتا رقابت بوده یا در واقع
موازی کاری بوده
و این باعث اشتباهاتی میشده. بله. حالا با توجه به اینکه این خودش از ابتدا از اطلاعات سپاه اومده بوده، بعدم وزارت اطلاعات، مدعی که این رو داستان رو نزدیک کرده.
بریم سراغ وزیر اقتصاد، یعنی ناصر همتی.
ناصر همتی هم که طبیعتا هم سابقه سیاسی داره، یک دوره سفیر ایران در چین بود، اما طبیعتا بیشتر سابقهش باز اقتصادی، عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بوده در دوره حسن روحانی، رئیس بانک مرکزی بود باز در دوره حسن روحانی، رئیس کل بیمه مرکزی بود و رئیس شورای عالی بیمه، و البته در همین انتخابات قبل آخر نه داله. قبل از اون 1400 نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بود. خب در این دوره‌ای که آقای رئیسی رئیس جمهور بود، به شدت از سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی انتقاد می‌کرد و الان هم تقریبا میشه گفت مثل همه مسئولین یا کسانی که نامزد مسئولیت اقتصادی میشن، از اقتصاد نفتی و متکی به صادرات نفت انتقاد می‌کنه. خب نمایندگانی که امروز هم حرف زدن، نماینده مخالف یکیشون حسین سمسامی بود که در واقع ادعا کرد که در دوره‌ای که رئیس بانک مرکزی بوده نقدینگی زیاد شده، نرخ ارز 3 برابر شده، تورم زیاد شده. آقای شمس‌الدین حسینی که به عنوان موافق حرف زد، گفتش که بعد از خروج آمریکا از برجام و شرایطی که پیش اومد موفق شده که ذخیره ارزی کشور رو حفظ کنه.
خب بریم سراغ عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امور خارجه.
خب عباس عراقچی برای ایرانیان تقریبا آدم شناخته شده ایه، چون در دوران برجام مذاکره کننده ارشد بود، معاون آقای ظریف بود. کسی هستش که اتفاقا اونم از سپاه شروع میکنه، در جوانی سال 58 اون هم وارد سپاه میشه، جبهه میره و بعدش میاد بیرون. رو
هم بیز در شبکه‌های اجتماعی یه چیزی راجع به آقای عراقچی نوشته شده، حالا تو احتمالاً تصحیح می‌کنی اگر اشتباه است، میگن که در اون مذاکرات هسته‌ای که انجام می‌شد، اون گفتگوهای برجام، در واقع اون به نوعی چشم و گوش بیت آیت الله خامنه‌ای بوده در اون گفتگوها.
خب واقعا من نمی‌تونم به قطع و یقین اظهار نظر کنم، اما بله به هر حال نزدیکی‌هایی داشته با بیت، کمان که همچنان همین داستان هست و الان هم هست و اتفاقاً یکی از خیلی ها میگن که از دلیلی که ایشون به عنوان نامزد وزارت معرفی شد و نه آقای ظریف همین هستش، چون به هر حال آقای ظریف رو میدونیم که مخالفانش خیلی زیادند، حتی خود شخص رهبر جمهوری اسلامی هم ممکنه مشکلات داشته باشه، ولی آقای عراقچی رو به نظر میاد که بیشتر تایید میکنه و مد نظرش هستش. کسی هم که امروز در به عنوان مخالف باش حرف زد اتفاقا آقای ثابتی منفرد بود که در واقع مشاور ارشد سعید جلیلی هم بود در همین انتخابات و خیلی روی برجام مانور داد که گفت به اصطلاح قرارداد بسیار پرضرری بوده و آقای عراقچی هم همراه ظریف بوده، چرا رایش رو از اون جدا نکرده و همینطور ادعا کرد که خیلی فشارهای زیادی هست برای اینکه آقای عراقچی باید حتما رأی بیاره و گفتش که خب اگر اینجوری دیگه اصلا مجلس در چه جایگاهی قرار میگیره. اما به هر حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اون رو واجد صلاحیت دونست. در مورد دو پیشنهاد دیگر هم همینطور، کمیسیون امنیت آقای خطیب رو و کمیسیون اقتصادی هم موافقه برنامه خب. آقای همتی بود.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز، مجدد با تو گفتگو خواهیم کرد، سپاسگزارم از تو، جایی نرو لطفاً. اما همچنان که داریم گفتگو میکنیم، وزیران خارجه کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترکی از گفتگوها با هدف توقف جنگ غزه پیشتر حمایت کرده بودند، اما همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم برای چندمین بار از آغاز جنگ غزه به اسرائیل سفر کرده. در همین حال گزارش‌هایی هم منتشر شد از حمله جدید اسرائیل، حمله هوایی اسرائیل که در غزه گفته میشه که 19 کشته بر جای گذاشته. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، نخست از او درباره آخرین اخبار مربوط به گفتگوهای آتش بس پرسیدم.
همه گزارش ها حاکی از اینه که آقای بلینکن رو جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شخصا اعزام کرده تا فشار بیشتری بر بنیامین نتانیاهو وارد بکنه که این مذاکرات و جزئیات توافقی رو که روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته در دوحه قطر تنظیم شد او بپذیره. دفتر نخست وزیری اسرائیل دیشب یه بیانیه داد، گفتش که تیم موساد و مقامات امنیتی که به دوحه رفته بودن اومدن و به نتانیاهو گزارش دادن و یک خوشبینی محتاطانه ای رو ابراز کردن. اما بعد از اون تمامی مطالبی که خانواده های گروگان های اسرائیلی اسیر در دست حماس و برخی از کارشناسان دیگه بیان می کردن این بود که نتانیاهو با برخی از این جزئیاتی که در دوحه عنوان شده موافق نیست، مخصوصا در مورد مسائل نظامی مربوط به غزه، و گفته که اسرائیل حاضر نیست اون محور فیلادلفی در بخش جنوبی باریکه غزه رو فعلا واگذار بکنه و تنها خود اسرائیل و ارتش اسرائیل باید در اون منطقه حضور داشته باشن. خانواده های گروگان ها که دیشب یک تظاهرات بسیار بزرگی رو برگزار کردن، ده ها هزار نفر به اونها پیوستن، دوباره گفتن که واقعا این شاید آخرین فرصتی باشه که بشه این 115 اسرائیلی رو نجات داد. همین امروز یک شنبه ساروز تولد رومی گونن هست. رومی گونن یه دختر 23 ساله از یک مادر بزرگ ایرانی در تل‌آویو هست که امروز قرار 24 سالش بشه. مرکز صلح شیمون پرس یک مراسمی رو با شرکت خانواده و همین خانواده های گروگان ها به یاد رومی گونن با این هدف برگزار میکنه که بلکه آزادی او و اون تعداد دیگری که هنوز زنده هستند در غزه نزدیک باشه.
نزدیک به سه هفته از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران گذشته، در عملیاتی که گفته میشه اسرائیل پشت اون بوده، گرچه اسرائیل هیچ وقت این مسئله رو تایید نکرده. آیا همچنان احتمال انجام عملیات تلافی جویانه از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در اسرائیل مطرح هست، یا این گفتگوها و این گمانه‌ها کمتر شده؟
خب 18 روز بعد از اون ماجراها ارتش و مخصوصا نیروی هوایی کماکان تاکید دارن که در اوج آمادگی هستن و باز هم تاکید میکنن که این نیروهای نظامی و تجهیزات عظیمی که آمریکا به طرز بی سابقه به منطقه آورده کماکان مستقر هستن. ارتش اسرائیل و مقامات همچنان ارزیابی میکنن که چنین حملاتی کاملا قریب الوقوعه. در رسانه‌های اسرائیل من یک نوع لحن ناخوش شنودی و نارضایتی رو از جو بایدن احساس میکنم که چرا این مسئله رو عنوان کرده که اگر توافقی به دست بیاد یا نیاد، حمله ایران و حزب الله به اسرائیل هم به این مسئله ارتباط داره. رسانه‌های اسرائیلی میگن معلوم نیست که آقای جو بایدن چطوری این دو مسئله رو به هم دیگه ربط داده. در هر حال اسرائیل تاکید میکنه که به منافع خودش توجه داره و بعد از اون حمله غافلگیرانه پارسال حماس دیگه نمیخواد با چنین وضعیتی روبرو بشه و به هیچ کشور منطقه‌ای هم تکیه نمی‌کنه که بتونه باریکه غزه رو کنترل بکنه، و یا اینکه تاکید داره که خودش هست که باید در برابر ایران و حزب الله واکنش نشون بده. اسرائیل همچنان معتقد است که چنین حمله‌ای ممکنه در راه باشه و برای اون آمادگی‌های لازم رو انجام داده. البته یوآف گالانت وزیر دفاع گفتش که این حضور عظیم ناوگان آمریکایی و زیر دریایی هسته‌ای آمریکا در منطقه باعث شده که سران تهران بیشتر فکر بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. با گذشت حدود 3 هفته از اعلام نام نیکولاس مادورو به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، مخالفت‌ها در این کشور ادامه دارد و هزاران معترض بار دیگر روز شنبه به خیابان‌ها آمدند. ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون، هم در میان معترضان در کاراکاس حضور پیدا کرد و خواستار راستی، آزمایی مستقل و بین‌المللی انتخابات شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
اعتراضات بر سر نتایج اعلام شده انتخابات ونزوئلا ادامه دارد. بیش از 3 هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، روز شنبه شهرهای متعدد ونزوئلا از جمله کاراکاس، والنسیا، سان کریستوبال، بارکیسیمتو و ماراکایبو صحنه اعتراضات علیه نیکولاس مادورو بودند. معترضان پرچم کشور ونزوئلا، نوشته‌های اعتراضی و برگه رأی را در دست داشتند. به گزارش رویترز، پلیس و ارتش در شمار بالا در خیابان‌ها مستقر بودند. بنابر گزارش‌ها، مأموران امنیتی در ماراکای، شهری در 110 کیلومتری غرب کاراکاس، با پرتاب گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را متفرق کردند. به گزارش رویترز، از زمان اعلام نتیجه انتخابات مرداد ماه تا کنون دست کم 23 نفر جان باختند و بیش از 2400 نفر نیز بازداشت شدند. در همین حال ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، روز شنبه در کاراکاس پایتخت به هزاران معترض پیوست، آنها را تشویق کرد و از آنها خواست که ترس به دل راه ندهند. او که بعد از متهم شدن به شورشگری در خفا زندگی می‌کند، می‌گوید هیچ چیز بالاتر از صدای مردم نیست و مردم صدایشان را بلند کردند. خانم ماچادو از ادموندو گونزالس اوریتیا، نامزد اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری، حمایت میکند.
Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo.
همزمان نیکولاس مادورو مخالفان را فاشیست میخواند و آنها را متهم به تلاش برای کودتا کرد. او که از سال 2013 در این کشور قدرت را در دست گرفته، در انتخابات مرداد ماه امسال بار دیگر به عنوان برنده معرفی شده است. این در حالی است که گروه‌های مخالف مدعی هستند که رقیب او ادموندو گونزالس در انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه بیش از دو برابر نیکولاس مادورو رأی کسب کرده و در انتخابات تقلب شده. معترضان میگویند نیکولاس مادورو باید شکست در انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرد. آقای مادورو از طرفدارانش خواسته معترضان را به حکومت معرفی کنند. نارامی‌های اخیر و شرایط بد اقتصادی در ونزوئلا شمار زیادی از جوانان را به فکر مهاجرت انداخته. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل از سال 2014 دست کم 7 میلیون نفر به دلیل شرایط بد اقتصادی و سیاسی ونزوئلا را ترک کردند.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خبر گران شدن 25% نان در 10 استان که هفته‌ها در تایید و تکذیب بود، حالا در استان‌های مختلف اجرایی شده، از قزوین تا خراسان و همدان. شنیده‌ها حکایت از افزایش 40% بهای نان در تهران دارد. رویا ملکی در گفتگو با یک نانوا در قزوین از پیامدهای گرانی نان پرسیده است.
ما اومدیم کارت بکشیم، دیدیم دستگاه زده به روزستانی، روشن خاموش کردیم، دیدیم 825 به 1050 تومان. یعنی نه من کل نمایه استان قزوین.
شما چه نانی رو در حقیقت؟
لواش تنوری، لواش سنتی.
و اینکه مردم واکنششون چی بود وقتی اومدن دیدن نان گران شده؟
خب انقدر جنسا 1000 برابر شده، دیگه 200 به چشمشون نمیاد. زمین هم حالا بگم طرف میاد نسیم از من میبره، باور کنید امروز 3 نفر 4 نفر نسیم مردن، هر روز ما 3 نفر 5 نفر. آقا من کارتم پول نداره، نمیشه که بگید نبر، خدا رو خوش دیگه ببر، بعد بعد حساب میکنی. خودم 20 ساله تو مغازه پدرم دارم کار میکنم، الان نون نسیه دارم میبرم با همین 1000 تومنش. ببین اعتراض میکنن، نمیگم اعتراض نمیکنن، ولی خب 200 تومن مردم از فشار نمیاد بهشون. مثلا من میگم اعتراض نکنم، آقا یه چه فوش میدن، بعد میگم آقا 200 تک تومن رفته یه آروم میشن. من از نون 25 تومنی تو مغازه بودم، 25 تومن تک تومن که آقای احمدی‌نژاد یه دفعه که از فرد تومن اون یارانه 45000 تومنی مردم میشن.
میشه یه توضیح به من بدید یعنی چی؟ یعنی که دولت چقدر؟
ببینید دولت گفتش 45% فروش روزانه شما به شما دست داد میده، درسته؟ الان ما حساب میکنیم 25% هم نمیده، اومده 200 تومن گذاشته رو نون، از اینا درصد منو کم کرده. بر فرض مثال اگه من روزی 1,500,000 فروش داشته باشم، 45% 1,500 چقدر میشه خانم؟ دوباره 700 تومن میده. چرا برای من 450 تومن سر میزنه؟ بس بقیه پول من چی شد؟
مشکل برای گرفتن آرد و اون سیاست هایی که قبلا مشکل داشتن برای آرد آزاد و آرد دولتی شون؟
مشکل که خانم آرد نمیده دولت. ببین یه چی میشه بگم، هوشمند سازی آرد برای ماها که پارتی نداشتیم خیلی خوب بود. اونا که در اتحادیه فامیل بودن 200-300 تا میگرفتن نمیبختن، ما از اول همون 110 تا بودیم، الان همون 110 تا دارن میدن. اینا که پارتی دارن میرن اونجا 20-40 تا میگیرن، زیادی کم میکنن. ما بالا پارتی نداریم، به ما آرد نمیدن. آدم از اونجا آشنا داره میرن اونجا سهمیشون زیاد میکنن. خانم این میشمنسازی یه سیریا دور میزنن، آرد میگیرن، آرد علکی میگیرن، فوق‌العاده میگیرن.
به هر حال وقتی که نان گرون بشه آیا آرد هم برای شما گرون میشه یا خیر؟
نه فعلا که دولت گفته یارانه شما میدیم آرد گرون نمیکنه. فکر نکنم آرد گرون بشه. اون استراتژیک مهمی تو کشور ما واقعا که دولت اگه بخواد نونم گرون کنه آزاد کنه که دیگه واویلا میشه. 1000 تومنش منو میبرن دفعه بعد من حساب میکنم. اگه واقعا بخواد نون از این 1000 تومن بیاد خدا نکرده بشه 4-5 تومن، واقعا وحشتناک میشه. من خودم نونم، ولی من از اون دسته نمایم که میگه آقا نون نباید آزاد بشه. دولت این یه دونه کار نهتقه، این یه دونه قلم نگرده به خدا همین هم خانم نسیه میدارن. ولی شما نون 1000 تومانی ها بر فرض مثلا یه دفعه که نون آزاد کنی نون رو بکنی 5 شما، نه واقعا صدای مردم در میاد.
گفتگوی رویا ملکی بود با یک نانوا در قزوین. اما اگر که نگاهی بندازید به شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام رادیو فردا، شماری از مخاطبان در اونجا درباره گرانی نان نظر دادن. از جمله داریوش کزازی نوشته که نان قوت آدم‌های فقیره و شمای نانوا یارانه آرد رو میگیرید. غزاله نوشته که هر روز این محصول داره گرونتر و بیکیفیتتر میشه. و رضا نوشته که مبارک باشد، از آقای پزشکیان هم تشکر میکنیم، قدمشان مبارک است انشاءالله، که البته به طعنه نوشته. از شما دعوت میکنم که اگر شما هم مایل بودید نظرتون رو با دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارید، حتما به اینستاگرام رادیو فردا سری بزنید با این نشانی instagram.com/radiofarda. اما همچنان شنونده ساعت 12 از رادیو فردا هستید.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپفردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
خب من یک تصحیح بکنم، این حتما میدونید که دارید به برنامه ساعت 14 گوش میکنید و نه ساعت 12، بدین وسیله اصلاح میکنم. اما بشنوید از هنر و صنایع دستی که گروهی از پژوهشگران اعلام کردند که بر روی سلامت روان تأثیر مثبت داره، در گزارشی از بنیامین صدر.
در خانه یا حتی محل کار خلاق باشید تا از سلامت روان بیشتری بهره ببرید. مطالعه تازه‌ای از محققان بریتانیایی که به تازگی در نشریه Frontiers in Public Health منتشر شد، نشان می‌دهد که فعالیت‌های خلاقانه و میل به ساختن سلامت روان را تقویت می‌کنند. نشریه Frontiers in Public Health به موضوعات مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی می‌پردازد. طبق یافته‌های جدید، سرگرمی‌های خلاقانه چون بازی با پازل، ساختن لگو یا قلاب بافی و نقاشی برای سلامت روان ما مفیدند. بسیاری از تحقیقات و مطالعه‌های موجود که به فواید هنر و کار دستی بر سلامت روان می‌پردازند، به یک فعالیت واحد توجه داشتند. اما تازه‌ترین یافته‌ها نشان می‌دهد که تنوع در خلاقیت تأثیر گسترده‌تری بر سلامت روان دارد. هلن کیز، سرپرست گروه محققان بریتانیایی، به نشریه Frontiers in Public Health گفته که کار دستی و فعالیت‌های هنری تأثیر معناداری در احساس افراد مبنی بر ارزشمند بودن زندگیشان نشان داده است. خانم کیز روانشناس شناختی است و گفته که بر اساس مطالعات کارگروه او، تأثیر کار دستی و فعالیت‌های هنری نه تنها به اغلب انسان‌ها احساس موفقیت می‌دهد، بلکه مسیری معنادار برای ابراز وجود آنهاست. این همیشه درباره کارهای روزمره به قصد کسب درآمد صدق نمی‌کند. بر اساس پژوهش‌های تازه محققان در بریتانیا، درگیر شدن در فعالیت‌های هنری یا کارهای خلاقانه با این احساس که زندگی ارزشمند است، رضایت ما از زندگی را افزایش می‌دهد. حالا محققان می‌گویند که همه ما می‌توانیم از تلاش‌های خلاقانه بهره‌مند شویم و چون این فعالیت‌هایی در کنار داشتن شغل تأثیر بسیار شگرفی بر رضایت از زندگی ما می‌گذارد. این در شرایطی است که حمایت از چنین فعالیت‌هایی راه ساده‌تری را پیش روی دولت‌ها می‌گذارد که به بهبود رفاه مردم کشورشان بیشتر نزدیک شوند.
بله، و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه ساعت 14 می‌رسیم. اما پیش از اون یادی بکنیم از آلن دلون، ستاره سینمای فرانسه که محبوب بسیاری از ایرانیان بود. سالهای سال هستش که سینما دوستان ایران با فیلمهای او آشنا هستند، آشنا بودند. او با صدای خسرو خسروشاهی، دوبلور خوش صدای ایرانی، معروف شد در بین ایرانی ها. و آلن دلون یک شنبه به دلیل بیماری و کهولت سن در 88 سالگی درگذشت. بر اساس بیانیه سه فرزند آلن دلون که امروز، یعنی همین روز یک شنبه 28 مرداد ماه منتشر شد، او در منزل خود در دوشی فرانسه درگذشته. خانواده دلون اعلام کردند که آقای آلن دلون، این اسطوره سینمای فرانسه، در آرامش فوت کرد، در حالی که اعضای خانواده او در کنار او بودند. آنها در این شرایط خواستار حفظ حریم شخصی خود شدند تا در آرامش و در سکوت سوگواری کنند به یاد پدرشون. آلن دلون در 30 سال گذشته در کمتر فیلمی بازی کرده بود. او سالهای سال گوشه گزینی رو انتخاب کرده بود و اواخر هم گزارش‌هایی منتشر شده بود درباره اینکه او از یکی از فرزندان خودش خواسته بود که در صورتی که دچار بیماری بشه چگونه با او برخورد بشه. یکی از آخرین حضورهای آلن دلون شرکت در جشنواره فیلم کن در سال 2019 بود که یک نخل طلای افتخاری به خاطر یک عمر دستاورد هنری دریافت کرد. درباره این ستاره بیبدیل سینمای جهان میتونید که در وبسایت رادیو فردا و همچنین در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بیشتر بخونید و ببینید. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.